بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. درود بر شنوندگان گرامی. تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم مسعود ملک نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. وزارت امور خارجه چین میگوید گفتگوهای شش جانبه درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی به زودی از سر گرفته خواهد شد. یک مقام ارشد روس میگوید مسکو پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران را تایید میکند. یوری ولکوف معاون دومای روسیه روز سه‌شنبه گفت مسکو احتمالاً قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان دایر بر اعمال تحریم‌های محدود اقتصادی علیه ایران را خواهد پذیرفت. در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیشتر در گفتگوی تلفنی با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفت مسکو خواهان ادامه مذاکرات برای حل بحران هسته‌ای ایران است. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت این سازمان هنوز نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تایید کند. سخنگوی دولت عراق میگوید برای توسعه زیربنایی این کشور به 100 میلیارد دلار پول نیاز است. علی دباغ روز سه‌شنبه در حاشیه گردهمایی نمایندگان کشورهای کمک کننده به عراق در کویت به خبرنگاران گفت عراق در 5 سال آینده و به منظور توسعه ساختارهای زیربنایی در این کشور به حدود 100 میلیارد دلار نیاز خواهد داشت. نشست یک روزه نمایندگان 21 کشور کمک کننده و مؤسسه‌های بین‌المللی در شهر کویت نقشه راهی برای ایجاد اصلاحات اقتصادی در عراق توصیف شده است. قانونگذاران چین روز سه‌شنبه در واکنش به اعتراض منتقدان و گروه‌های مدافع حقوق بشر دایر بر اعدام شهروندان بیگناه به حکم دادگاه‌های محلی، صدور و اجرای حکم اعدام در این کشور را فقط با تایید دیوان عالی چین مجاز دانستند. قرار است قانون جدید از آغاز سال نو میلادی به مورد اجرا گذاشته شود. در چین سالانه نزدیک به 10,000 نفر اعدام می‌شوند. در چین همچنین انفجار معدن زغال سنگ دست کم 29 نفر را کشت. به گزارش خبرگزاری‌های رسمی چین، انفجاری که روز سه‌شنبه بر اثر نشت گاز در یک معدن زغال سنگ در استان گانسو رخ داد، سبب مرگ دست کم 29 نفر شد. گزارش حاکی است در زمان وقوع انفجار 70 معدنچی در معدن مشغول کار بودند. معدن زغال سنگ چین خطرناکترین معدن‌های جهان شناخته شدند. و به گفته مقام‌های فلسطینی، سربازان اسرائیلی روز سه‌شنبه در نوار غزه شبه نظامی عضو حماس را به ضرب گلوله از پای درآوردند.
با تشکر از همکارم مسعود ملک، فاکنون اشاره‌ای داریم به آنچه در مجله امشب خواهید شنید. سخنان موریس کاپیتون در جمع ایرانیان مقیم تورنتو اعتراض‌های کارگری و قانون کار. بازگشت کره شمالی به مذاکرات شش جانبه. سلطان‌های کمدی در کلوب‌های شبانه لس‌آنجلس، روز شمار تاریخ و گزارش‌های دیگر. گزارش‌های مجله نیمه شب را با گزارشی از تورنتو آغاز می‌کنیم. نمایندگی پیشین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایران میگوید تحولات سیاسی اجتماعی فعلی ایران به سمتی حرکت می‌کند که این کشور را در آستانه تحولی جدی در ساختار حکومتی قرار داده است. موریس کاپیتون، نماینده کانادایی تبار سازمان ملل متحد که در اواخر دهه 90 میلادی نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران بود، بر این باور است جامعه ایران آبستن حوادثی است که چشمانداز یک تحول، انقلاب و یا اغتشاش را در آینده این کشور رقم می‌زند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
در گرد همایی که با حضور گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو برگزار شد، موریس کاپیتون، نماینده پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، به بحث و گفتگو پیرامون وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران امروز پرداخت. موریس کاپیتون کانادایی که از سال 1995 تا سال 2002 میلادی نماینده ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران بود، سخنرانی خود را زیر عنوان وضعیت کنونی ایران، تحول، انقلاب و یا اغتشاش مطرح کرد. آقای کاپیتون بر این باور است وضعیت اجتماعی و سیاسی جامعه و نحوه حکومت جمهوری اسلامی در ایران در شرایط بحرانی قرار دارد که در تاریخ معاصر این کشور بی سابقه است و موزلهای اجتماعی، فشارهای سیاسی، برنامه هسته‌ای ایران و وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران ساختار حکومتی این کشور را آبستن یک تحول جدی کرده است. موریس کاپیتون در گفتگویی با رادیو فردا با مطرح کردن تغییرات بنیادین در کشورهایی همچون چین و واکنش اقشار مختلف جامعه همچون نظامیان، گروه‌های مذهبی، روشنفکران، ناراضیان سیاسی و نیز طبقات آسیب پذیر و فقیر کشور همچون کارگران که قدم‌های اول در وقوع یک انقلاب و یا تحول اساسی را برمی‌دارند، در مورد دیدگاه خود از تغییر، انقلاب و یا اغتشاش در ایران امروز چنین میگوید:
Evolution or revolution or chaos, some sort of, as I say, extra constitutional change.
آنچه که مورد نظر من است یک تغییر ریشه‌ای در ساختار حکومتی فراتر از قانون اساسی و مسلماً بدور از خونریزی و یا شورش نظامی است. تغییری که قانون اساسی فعلی را به چالش می‌کشد و گاه به دور از واکنش‌های اعتراضی و یا خشونت‌آمیز دولت حاکم نیز نخواهد بود. آقای کاپیتون به رادیو فردا می‌گوید نگاهی گذرا به تاریخ انقلاب‌های جهان نشان می‌دهد برخی از آنها با آرامش و به دور از خشونت و خونریزی رخ دادند. و قابل ذکر است که مسلماً مردم ایران تمایلی به تکرار خشونت‌هایی که در اوایل دهه 80 میلادی در ایران رخ داد نخواهند بود. موریس کاپیتون میگوید در شرایط فعلی در جامعه ایران و دولت محافظه‌کاری که بر مسند قدرت تکیه زده است، احتمال ایجاد تغییر در ساختار حکومتی ایران و حتی یک انقلاب آرام سیاسی و اجتماعی در آینده بسیار نزدیک وجود ندارد. اما یک تحول، انقلاب و یا اغتشاش که حکومت جمهوری اسلامی را به طور ریشه‌ای تغییر می‌دهد، در نهایت گریز ناپذیر و خواه ناخواه قریب الوقوع خواهد بود. آقای کاپیتون میگوید جامعه ایران بسیار مستعد تحولی عمیق است و شاید بتوان گفت دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی سرآغاز این تحول بود و مسلماً این تغییرات بازگشت ناپذیر است.
Khatami's period was a beginning of an evolution and quite frankly I do not think that is reversible.
و درصد بالای زنان که هر ساله وارد دانشگاه میشوند رشد و تکاملی استثنایی است که دولت به جای یافتن فرصت‌های شغلی هر روز محدودیت‌های اجتماعی آنها را تشدید می‌کند. به میگوید جنبش زنان تحصیل کرده که خواستار احقاق حقوق اجتماعی، فردی و مدنی خود در ایران هستند، در صورت سرکوب و یا نادیده انگاشته شدن خواسته هایشان به یک نیروی عمده مخالف جمهوری اسلامی بدل خواهند شد که دولت باید به ناچار با آن روبرو شود. آقای کاپیتون میگوید علارغم پیچیدگی‌ها و چالش‌های جامعه امروز ایران، امید یکی از معدود گزینه‌هایی است که برای ایجاد تحول بنیادین در ساختار حکومت جمهوری اسلامی نیازمندانیم و تلاش‌های جامعه بین‌الملل و به ویژه کانادا که وضعیت حقوق بشر در ایران را به طور جدی در اتاوا و در شورای حقوق بشر سازمان ملل دنبال می‌کند، حاکی از امیدی است که شاید مردم ایران نیز همان گونه که شایسته آن هستند، زندگی بهتر و مرفه‌تری را تجربه کنند. نماینده پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران می‌گوید: همه کشورهای دنیا مسئولیت دارند تا نسبت به شرایط زندگی مردم ایران و حقوق نقض شده آنها واکنش نشان دهند و به این ملت کمک کنند تا نه با ابزار نظامی و یا مداخله سیاسی، بلکه با مطرح کردن وضعیت جامعه ایران در مجامع بین‌المللی، گذار این کشور به یک دموکراسی مدرن را تسهیل نمایند. آقای کاپیتون میگوید پیشبینی من در مقام یک ناظر غیر ایرانی این است که چنین شیوه حکومتی بیش از این دوام نخواهد آورد. مریم اقوامی، تورنتو.
با وجود سرکوب‌های مکرر، تظاهرات کارگران بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی در ایران ادامه دارد. تاکنون بیشتر اعتراض‌های کارگران حول محور ممنوعیت تشکل‌های آزاد کارگری و سندیکاها دور زده است. ولی مدتی است که مقام‌های دولتی و برخی از اعضای مجلس شورای اسلامی صحبت از تغییر قانون کار به میان آوردند و گفتند با اصلاح قانون کار مصوبه 1369 و افزودن اختیارات کارفرما باید محیط اقتصادی را برای سرمایه‌گذاری مناسب کرد. این موضوع در هفته‌های اخیر باعث شده اعتراض کارگران متوجه اصلاحاتی شود که در صورت انجام به زیان کارگران خواهد بود. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، نگاهی دارد به این جبهه از اعتراض‌های کارگری.
در سال 1369 در ایران قانون کاری که در حال حاضر هم ظاهراً لازم الاجراست از تصویب گذشت. در اون شرایط گفته می‌شد که انقلاب ایران سمت و سوی رو در پیش گرفته که بتواند حقوق منافع کارگران رو کاملا تأمین بکنه، به اندازه‌ای که گروه‌های چپگرا دیگر نتوانند بحث حقوق کارگر رو انحصاری خودشون بکنند و بلکه در برابر اونچه که حکومت اسلامی برای کارگران انجام می‌دهد اونها خلع سلاح بشوند. در همان زمان برخی از کارشناسان به کسانی که این قانون رو داشتند طرح می‌ریختند و می‌خواستند از تصویب بگذرانند تذکر دادند که دولتی می‌تواند مجری صدیق این قانون بشود که در اون فساد اقتصادی نباشد، که در اون مدیران لایق در مراکز تولیدی نشسته باشند و قوانین و مقررات تضمین کننده وجود داشته باشه برای اینکه این قانون صورت اجرایی پیدا کنه. پس از سالها دولت‌های مختلفی آمدند و رفتند و آقایون به این نتیجه رسیدند که این قانون باید اصلاح بشه و مانع سرمایه گذاری و مانع اشتغال زایی است. طبیعتاً کارگران ایران که سالهاست منافع خودشون رو با این قانون میسنجند و انتظاراتشون رو متناسب کردند با این قانون، به طور منطقی و طبیعی خشمگین میشوند و مطالبه میکنند حقوقشون رو نه فقط متناسب با این قانون و بلکه اصلاحاتی در این قانون میطلبند برای اینکه بتوانند حق تشکیل مثلا سندیکا رو هم داشته باشند، یعنی چیزی فزونتر از قانون کنونی. ولی متاسفانه دولت کمکاری های خودش رو، ترور مدیریت رو در مراکز تولیدی که منجر شده به پایین افتادن تولید و همچنین فساد اقتصادی رو که حاکم هست بر تمام مراکز تولیدی اعم از خصوصی و دولتی، اینها رو نادیده گرفته و به جای اصلاح عملکرد خودش یا دست کم اقرار به نقصانهایی که در عملکرد خودش داشته میخواد اقدام بکنه به اینکه از حقوق کارگران در قانون کار کاسته بشه. در هر حال حتی اگر بپذیریم که این قانون کاملا با وضعیت اقتصادی اون جامعه تناسبی نداره، نمیشود کارگران رو متقاعد کرد که به علت این عدم تعادل پس از سالها این قانون به زیان اونها تغییر پیدا کنه.
مهرنگیز کار بود، فعال مستقل حقوق بشر.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
روز سه‌شنبه بعد از اینکه وزارت امور خارجه چین اعلام کرد کره شمالی به مذاکرات شش جانبه باز می‌گردد، پرزیدنت جورج بوش از چین تشکر کرد. جزئیات بیشتر از مسعود ملک.
خبرگزاری رسمی چین روز سه‌شنبه به نقل از وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرد کره شمالی با اثرگیری مذاکرات متوقف مانده بر سر برنامه هسته‌ای این کشور موافقت کرده و گفتگوها به منظور متقاعد کردن کره شمالی به چشم پوشی از برنامه تولید سلاح اتمی کره شمالی به زودی آغاز خواهد شد. کریستوفر هیل نماینده ارشد آمریکا در مذاکرات شش جانبه در پی ملاقات با همتایان چینی و کره شمالی در پکن اعلام کرد گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی تا پایان سال جاری میلادی از سر گرفته خواهد شد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به این خبر گفت:
I'm pleased and I want to thank the Chinese for encouraging the meeting that got the agreement to get the six party talks.
من راضیم و میخواهم از چینی ها تشکر کنم که مشوق برگزاری جلسه ای بودند که در آن با آغاز دوباره مذاکرات شش جانبه موافقت شد. من همیشه احساس کردم برای ایالات متحده مهم است که با شرکای خود بر سر مسائل مهم مذاکره کند. آقای بوش که در دفتر محل کارش در کاخ سفید با خبرنگاران گفتگو میکرد افزود:
We'll be sending teams to the region to work with our partners to make sure that the...
ما تیمی به منطقه خواهیم فرستاد که با شریکان ما همکاری کند تا مطمئن شویم که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل اعمال می شود و نیز اینکه گفتگوها مؤثر باشد. کره شمالی در نوامبر سال گذشته در اعتراض به تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه این کشور از شرکت در ادامه گفتگوهای شش جانبه خودداری کرد.
مسعود ملک نگاهی داشت به خبر بازگشت کره شمالی به مذاکرات شش جانبه. همانطور که شنیدید روز سه‌شنبه اعلام شد کره شمالی پذیرفته است بدون هیچ پیش شرطی به مذاکرات شش جانبه با آمریکا، روسیه، چین، ژاپن و کره جنوبی بازگردد. آنطور که پریچهر فرزام از وزارت امور خارجه آمریکا گزارش می‌دهد، کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه این وزارتخانه بر موضوع کره شمالی متمرکز بود.
دولت آمریکا میگوید ما به اعمال تحریم‌ها بر اساس قطعنامه شماره 1718 شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کره شمالی ادامه می‌دهیم. گفتگوی گروه شش جانبه در چهارچوب اعمال تحریم‌ها صورت خواهد گرفت. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه این وزارتخانه گفت روز چهارشنبه هفته گذشته دولت چین آمریکا را از تصمیم کره شمالی برای بازگشت به میز مذاکره مطلع کرده بود، اما به طور رسمی این مسئله در روز سه‌شنبه اعلام شد. ابتدا چین که با کره شمالی در مذاکرات مستقیم شرکت داشت این مسئله را اعلام کرد و کره جنوبی نیز پس از آن گفت که کره شمالی بدون هیچ پیش شرطی به میز مذاکرات باز می‌گردد. کریستوفر هیل مدیر کل امور آسیای شمال شرقی در وزارت امور خارجه آمریکا که در پکن به سر می برد در مذاکرات چین و کره شمالی شرکت کرد، به این معنا که ابتدا چین و کره شمالی گفتگو کردند و سپس چین و آمریکا با یکدیگر صحبت کردند و پس از آن همگی در پکن بر سر میز مذاکره نشستند. اما شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا باز هم به این مسئله اشاره کرد که گفتگوی آمریکا با کره شمالی در مذاکرات پکن تنها بر سر مسئله دنبال کردن مذاکرات بوده است و بس. وی گفت انتظار می‌رود قبل از پایان سال جاری گفتگوهای گروه شش با شرکت کره شمالی از سر گرفته شود. نکته مهمی که شان مکرمک در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه چند بار به آن اشاره کرد این بود که بازگشت کره شمالی به میز مذاکرات خود بخشی از مفاد قطعنامه اخیر شورای امنیت برای اعمال تحریم‌ها علیه آن کشور است و در حقیقت اعمال تحریم‌ها و همکاری آمریکا با کشورهای منطقه در آن رابطه همچنان ادامه خواهد داشت. آمریکا و متحدانش در منطقه در پی آن هستند که شبه جزیره کره آری از سلاح اتمی باشد. وی گفت باید صبر کرد. مسئله اعمال تحریم‌ها با وجود کارشناسان مطلع علیه کره شمالی انجام خواهد شد. اما در این باره که آیا گفتگو در سطح مدیران کل وزارتخانه‌های امور خارجه باقی خواهد ماند یا در سطح وزرای امور خارجه خواهد بود اطلاعی به نمایندگان رسانه‌های جمعی نداد. پس از آن که چین به آمریکا اطلاع داد که در پی گفتگو با کره شمالی این کشور قصد دارد به میز مذاکرات بازگردد، رئیس جمهوری آمریکا شخصا از چین سپاسگزاری کرد. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ما بازگشت کره شمالی را به میز مذاکرات به طور اساسی یک فرصت مناسب برای دیپلماسی خارجی خود دانستیم، زیرا نظر ما این است که بتوانیم برای حل مشکل یک راه حل دیپلماتیک پیدا کنیم. پریچهر فرزام، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
هشت پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
این روزها برنامه‌های استندآپ کمدی که توسط کمدین‌های ایرانی و به زبان انگلیسی در کلوب‌های شبانه لس آنجلس اجرا می‌شود، راه تازه‌ای است برای آشنایی هرچه بیشتر جامعه آمریکایی با فرهنگ طنز اقلیت ایرانی. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
در ماه‌های اخیر در لس آنجلس به همت مرکز فرهنگی لونتاین که یک سازمان غیر انتفاعی و مستقل و غیر سیاسی است، برای پیوند هرچه بیشتر اقلیت‌های قومی و مذهبی با جامعه آمریکایی در این شهر، برنامه‌های تحت عنوان سلطان‌های کمدی در کلوب‌های شبانه مختلف اجرا می‌شود که در طول آن کمدین‌های ایرانی، فلسطینی، یهودی و ارمنی به زبان انگلیسی به اجرای برنامه می‌پردازند. این هنرمندان کمدی معروف به استنداپ در این قطعات به خود و شرایط زندگی خود به عنوان یک مهاجر در جامعه آمریکایی از دیدگاه طنز نگاه می‌کنند و گاه حتی مسائل قومی و مذهبی خود را نیز در قالب طنز و شوخی به تماشاگران مشتاق و علاقمند ارائه می‌دهند. در آخرین برنامه کمدی که با عنوان کمک رسانی طنزآلود به خاورمیانه اجرا شد، کمدین‌های جوان فلسطینی، اسرائیلی و ارمنی تبار و چند کمدین ایرانی نیز شرکت داشتند که برخی از آنها چون اسلام شمس برای نخستین بار و برخی دیگر از جمله پیتر شهریاری و الهام جذاب که از محبوبیت زیادی در جامعه آمریکایی برخوردارند، به درخواست شرکت کنندگان برای چندمین بار در این برنامه حضور می‌یافتند. الهام جذاب تحصیلاتش را در رشته تئاتر به پایان رسانده و در کنار بازیگری در نقش یک کمدین استنداپ به مسائل مربوط به جامعه ایرانی می‌پردازد.
این کمدی یه چیزیه که برای 5-6 سال شروع کردم و به نظر من برای آمریکایی‌ها خیلی جالب هست. آدمای فرنگی مخصوصا شرقی کم دارن که این کارو می‌کنن، مخصوصا زن.
خب به عنوان زن فکر می‌کنی الان اینجا این بالا که این حرفا رو می‌زنی چیکار داری می‌کنی؟
من فکر می‌کنم دارم نشون میدم به ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها فرهنگ ایرانی چطوره، مخصوصا در این در لس آنجلس خود فرق میکنه از جاهای دیگه.
چه فرقی میکنه؟
ایرانی ها اینجا برای خودشون یه ایران کوچولو درست کردن، اما نه ایران واقعی، یه ایرانی که یه چیزایی که جمع کردن که خوششون میامد و همیشه میگن سال دیگه میرن ایران و نمیخوان برن ایران. اگه آدم بهشون بلیط داد که نمیرفتن، اگر میرن نمیرن که بمونن، همیشه برمیگردن اینجا. فکر من برای اونا یه چیزی تاریخیه، تا حالا ندیدن یه دختر خانم بره رو صحنه این کارا رو بکنه، حرفا رو بزنه.
مجری این برنامه کمدین ایرانی پیتر شهریاری است که تحصیلات خود را در رشته وکالت به پایان رسانده. او با زبان طنز به وجوه مشترک وکالت و کمدی استنداپ این گونه اشاره می کند.
هر دو کار زیاد فرقی می کند. راستش بخواهید در یک کار ما میشم جلوی مردم حرفای مسخره می زنم، حرفای شوخی می زنم، و در یک کار دیگه هم کمدین هستم. این دو کار دست که من
گزارش فیروزه خطیبی را شنیدید از برنامه‌های استندآپ کمدی در لس آنجلس و آشنایی جامعه آمریکایی با فرهنگ طنز اقلیت ایرانی. و امروز چهارشنبه 10 آبان ماه 1385 خورشیدی برابر است با 1 نوامبر 2006 میلادی. روز شمار تاریخ را می‌شنویم.
امروز در تاریخ،
اول نوامبر 1755
در این روز زلزله مهیبی لیسبون پایتخت پرتغال را تکان داد و باعث مرگ 50,000 نفر شد.
اول نوامبر 1765
در این روز به رغم مخالفت‌های گسترده ساکنان آمریکای مستعمره بریتانیا، دولت بریتانیا قانون تمر را به منظور جمع‌آوری مالیات از مردم آمریکا برای عملیات نظامی ارتش بریتانیا تصویب کرد.
اول نوامبر 1800
در این روز پرزیدنت جان آدم به کاخ سفید واشنگتن که تازه بنای آن به اتمام رسیده بود نقل مکان کرد. کاخ سفید در آن زمان خانه رئیس جمهوری خوانده می شد.
اول نوامبر 1895
در این روز اولین کلوب اتومبیل رانی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. این کلوب در شهر شیکاگو با 60 عضو تأسیس شد.
اول نوامبر 1914
در این روز آلمان در نبرد کرونل به پیروزی بزرگی دست یافت و موفق شد دو کشتی مسلح و توپدار بریتانیایی را با همه سرنشینان آن در سواحل جنوبی شیلی غرق کند.
اول نوامبر 1927
در این روز برای نخستین بار از زمان به بازار فرستادن اتومبیل مدل تی توسط شرکت فورد در سال 1908 این شرکت مدل جدیدی به نام مدل ای را روانه بازار کرد. از 1908 تا 1927 مجموعاً 10 میلیون از فورد مدل تی به فروش رفت. مدل ای نیز که تولید آن بیش از 5 سال ادامه نیافت مجموعاً 5 میلیون دستگاه روانه خیابان‌های آمریکا کرد.
اول نوامبر 1941
در این روز و در جریان جنگ جهانی دوم پرزیدنت فرانکلین روزولت اعلام کرد گارد ساحلی ایالات متحده از این پس تحت فرماندهی نیروی دریایی خدمت می‌کند.
اول نوامبر 1950
در این روز به جان پرزیدنت هری ترومن در بلر هاوس شهر واشنگتن سوء قصد شد ولی آسیبی به وی نرسید.
اول نوامبر 1952
در این روز در بحبوحه جنگ سرد ایالات متحده نخستین بمب هیدروژنی خود را آزمایش کرد. این آزمایش برای مدت کوتاهی باعث برتری نظامی آمریکا بر اتحاد جماهیر شوروی شد.
اول نوامبر 1993
و در این روز معاهده ماستریخت رسمیت یافت و اتحادیه اروپا رسماً تأسیس شد. معاهده ماستریخت توسط کشورهای اروپایی در سال 1992 به امضا رسیده بود.
و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به مهمترین خبرها. خبرگزاری رسمی چین روز سه‌شنبه به نقل از وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرد کره شمالی با از سرگیری مذاکرات متوقف مانده بر سر برنامه هسته‌ای این کشور موافقت کرده و گفتگوها به منظور متقاعد کردن کره شمالی به چشم‌پوشی از برنامه تولید سلاح اتمی کره شمالی به زودی آغاز خواهد شد. یک مقام ارشد روس میگوید مسکو پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران را تایید میکند. یوری ولکوف معاون دومای روسیه روز سه‌شنبه گفت مسکو احتمالاً قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان دایر بر اعمال تحریم‌های محدود اقتصادی علیه ایران را خواهد پذیرفت. چین مجازات اعدام در این کشور را به تایید دیوان عالی منوط کرد. قانونگذاران چین روز سه‌شنبه در واکنش به اعتراض منتقدان و گروه‌های مدافع حقوق بشر دایر بر اعدام شهروندان بیگناه به حکم دادگاه‌های محلی، صدور و اجرای حکم اعدام در این کشور را فقط با تایید دیوان عالی چین مجاز دانستند. در چین سالانه نزدیک به 10,000 نفر اعدام می‌شوند. کمپین موسوم به قانون بی سنگسار با هدف تغییر قانون مجازات اسلامی و لغو حکم سنگسار رسماً آغاز شد. جمعی از فعالان جنبش زنان در ایران، سازمان‌های غیر دولتی زنان و شبکه وکیلان داوطلب با انتشار فراخوانی از آغاز به کار رسمی کمپین قانون بی سنگسار خبر دادند. سازمان گروه حماس در درگیری مسلحانه با سربازان اسرائیلی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری های رسمی چین، انفجاری که روز سه‌شنبه بر اثر نشت گاز در یک معدن زغالسنگ در استان گانسو رخ داد، سبب مرگ دست کم 29 نفر شده است. گزارش ها حاکی است در زمان وقوع انفجار 70 معدنچی در معدن مشغول کار بودند. معدن زغالسنگ چین خطرناکترین معدن های جهان شناخته شدند. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبر